رویدادهای هفته.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من حامد نجم‌الهده هستم، به اتفاق همکارانم مثل هر هفته با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیمک برنامه 30900 در اختیار شماست، لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه شنبه و یک شنبه آینده روز پیروزی ملت ایران و شکست مفتزهانه آمریکاست گفت همه دنیا می‌دانند که مکانیزم ماشه برای کسانی است که عضو برجام هستند و مشارکت دارند، نه کسانی که برجام را خائنانه و به عنوان بدترین توافق آمریکا دانستند و از آن خارج شدند. آقای روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا هم گفت امسال راهپیمایی 40 برگزار نمی‌شود، اما با وجود این عزاداری‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها می‌تواند برگزار شود. در اولین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن مجلس 11، مسائل و مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد. رئیس مجلس با تأکید بر سنگین بودن مسئولیت دولت برای حل مسائل کشور گفت ما در کنار دولت هستیم و همه ی تلاشمان را می‌کنیم تا مردم نتایج این تصمیمات را در حل مشکلات لمس کنند. رئیس قوه قضاییه هم هدف دشمن از جنگ اقتصادی، روانی و رسانه‌ای را مایوس کردن مردم و اختلال در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست. رئیس دستگاه قضا در گرد همایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا گفت نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با ناهنجاری‌ها و مفسدان قرار دارد. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز تأکید کرد با همت قضات عادل و بر اساس قانون و شرع اجازه نمی‌دهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مشکلات بازار و گرانی کالاهای اساسی گفت مسئولان دولتی باید در صف مبارزه با فساد باشند و دستگاه قضایی هم از آنها حمایت می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با رئیس جمهور گزارشی از روند تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارویی ارائه کرد و گفت طی چند روز گذشته بیش از 420 میلیون دلار صرفاً برای خرید دارو و مواد اولیه دارو با نرخ 4200 تومان تأمین شده است. رئیس مجلس در دیدار با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر اسبق عراق، با تأکید بر قوی شدن نقش ملت‌ها در اداره امور کشورها گفت اگر برخی دولت‌ها تحت فشار مستکبران در صدد عادی‌سازی اجباری روابط با رژیم صهیونیستی هستند، باید به ملت‌های آنها توجه شود، زیرا مردمان این کشورها حاضر به تحمل سلطه مستکبران نیستند. شما شنونده رویدادهای هفته هستید از رادیو ایران. در این بخش از برنامه نگاهی داریم به خبرسازترین موضوعات هفته.
شاخص
بازی آمریکا با ماشه خالی. وزیر خارجه آمریکا این روزها به دنبال یارکشی برای عملیاتی کردن مکانیسم ماشه علیه ایران است. پومپئو در حالی مدعی بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ظرف یک هفته آینده شده که گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام یکی از امیدهای کاخ سفید برای فشار بر ایران را ناکام گذاشت. نماینده اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد که این اتحادیه به همکاری با جامعه بین‌المللی برای حفظ برجام که دستاورد چند جانبه مهمی محسوب می‌شود ادامه خواهد داد. البته اروپایی‌ها در این بیانیه مدعی شدند به طور کامل به تعهدات برجامی خود از جمله برداشتن تحریم‌ها علیه ایران پایبند بودند و از تهران خواستند از انجام تمامی اقدامات مغایر با برجام صرف نظر کند. استفان کلمنت، نماینده اتحادیه اروپا:
اتحادیه اروپا بار دیگر نگرانی‌های شدید و روشن خود را از تداوم اقدام ایران در ذخیره اورانیوم غنی شده فراتر از محدوده‌های مجاز در برجام و بالاتر بودن سطح غنی‌سازی ایران از حد تعیین شده در برجام ابراز می‌کند.
اروپایی‌ها در حالی مدعی انجام تعهدات برجامی خود شده‌اند که ایران تا به امروز از هیچ کدام از تعهدات آنها بهره‌ای نبرده است. آنها بدون اشاره به تعلل و ناتوانی خود در اجرای تعهداتشان ذیل برجام، به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و کاهش تعهدات ایران ذیل این توافق اشاره و خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای حفظ برجام و پیشرفت در مذاکرات کمیسیون مشترک شدند. ایران دو سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرفای اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گامهایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد. حالا آمریکایی‌ها به این بهانه و بهانه‌های دیگر تلاش می‌کنند با استفاده از مکانیسم ماشه فشارها بر ایران را افزایش دهند. آقای روحانی، رئیس جمهور:
اصلاً مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‌ای برسه. بنابراین این موفقیت رو من همونطور که ایستادگی ملت ایران در دفاع 8 ساله رو به ملت ایران تبریک میگم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یک شنبه هفته آینده رو هم به ملت ایران تبریک میگم که آمریکا دچار شکست مفتضحانه شد. حالا حرف البته اونا زیاد میزنن،
اما در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویدادهای هفته رادیو ایران.
با عرض سلام حضور جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم جناب زهروند. در مورد ادعای اروپا مبنی بر پایبندی این اتحادیه به تعهدات برجامی خودش در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، بفرمایید این ادعاهای بیپایه و اساس چه نتیجه‌ای برای ما میتونه داشته باشه؟
در خصوص موضع‌گیری که کشورهای اروپایی عضو برجام اعلام کردن، این هم نوعی فرار به جلو هست، دایر برای این که بدون توجه به تعهداتی که در برجام داشتن، موضوع این که ما در شورای حکام به نفع ایران موضع گرفتیم رو اینو میخوام به ایران بپوشن که این قابل قبول نیست و اساساً موضوع اصلا در شورای حکام نباید مطرح میشد و بشود. آنچه که مهمت این استش که متناسب با آنچه که ایران انجام داده و تعهداتش رو عمل کرده، همکاریای مناسبی که با آژانس داشته، این 3 کشور و اعضای 4+1 متحد بودن و هستن که به تعهدات خودشون در رفع تحریم ها در همکاری با ایران برای دستیابی به تکنولوژی صلح‌آمیز و همچنین در سایر بخشهایی که به توافق رسیدن و این رو کتبی کردن عمل میکردن که متاسفانه کماکان از موضع خودشون دور میشن. و مسئله مکانیسم ماشه هم با خروج امریکا از برجام بعید هست و امکانش نیست که بخوان با همراهی چین و روسیه با ایران بتوانن این مکانیسم رو مجددا فعال بکنن، چون مکانیسم ماشه همون روش حل اختلاف است و در این روش حل اختلاف که مبتنی هستش بر رأی گیری در شورای امنیت، قطعا نمیتوانند رأی علیه ایران رو به دست بیارن.
بسیار خوب آقای زهروند، خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
از جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هفته گذشته ارتش جمهوری اسلامی رزمایش ذوالفقار 99 را در گستره‌ای به وسعت 2,000,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی را برگزار کرد. رزمایشی که به عرصه آزمون و خطای تازه ترین دستاوردهای تسلیحاتی ساخت ایران از جمله موشک‌ها و پهپادهای ساخت داخل، متدهای جنگ‌های دریایی و هوایی و توانسنجی رزمی و آمادگی نیروهای ارتش تبدیل شد. به گفته فرمانده کل ارتش، بهره‌مندی از ارتباطات چند لایه و گسترده و استفاده از جوانان در طراحی و اجرای عملیات و نوآوری‌ها در سطوح مختلف از وجوه مهم رزمایش بود. دریادار دوم شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش ذوالفقار 99:
تجهیزات ما بسیار توانمندیش بالا هست و متناسب به همینطور اشاره فرمودید با تهدیدهایی که ممکنه وجود داشته باشه تهیه شده و دقیقاً همون کاری رو که باید در صحنه رزم واقعی انجام بده به حمد الله انجام داد و انجام خواهد داد انشالله.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم رو بشنوید از موج سوم کرونا.
گزارش هفته.
کرونا ویروسی که حالا مثل گذشته ناشناس نیست و حسابی با قدرت انتقال خودش و میزان مرگ و میری که به راه انداخته خودش رو به مردم جهان معرفی کرده. شدت این ویروس همچنان در حال افزایش است و سهل‌انگاری افراد جامعه میتواند زمینه ساز انتقال بیشتر این ویروس باشد.
ما صبح زود ما زدیم بیرون، خودمونم تو ماشین بودیم، فضای باز بود، با خاطر اون نزدیم.
ما اومدیم ورزش، بعد اینکه فاصله رو داریم رعایت میکنیم، اگه تو اشنا باشیم تو جمع باشیم بله حتما رعایت میشه.
با اینکه این ویروس هر روز داره قربانیان زیادی رو میگیره، ولی در چند وقت اخیر سفرهای غیر ضروری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی از شهروندان باعث شده تا شاهد ورود زود هنگام موج سوم این ویروس در کشور باشیم. موضوعی که حالا دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و درمان از اون اینطور یاد میکنه.
متاسفانه ما شرایط خوبی نداریم در بعضی از استانها، از جمله استان تهران به عنوان چهارراهی که محل پخش و انتشار بیماری میتونه باشه و هست، وضعیت مناسبی نداریم. این هفته به هفته گذشته با شیب ملایم قربان افزایش پیدا نکرده، با شیب بسیار شدید افزایش پیدا کرده، دو برابر شده و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ شوخی، بدون هیچ تسامحی منتظر رفلت‌های ماست. هیچ فرقی نمی‌کنه، تجمع مترادف با افزایش بیماری است.
اما جالب اینجاست که با اینکه این ویروس اینقدر خطرناک است و براش فرقی نمیکنه که کی هستی یا تو چه سنی هستی به سراغت میاد و میتونه برات خطر آفرین باشه، باز هم نسبت به عواقب اون بی‌توجه هستی.
ماسک من محافظ شماست، من ماسک شما محافظ منه. اگه همه رعایت بکنم من مطمئنم که میتونیم کرونا رو شکستش بدیم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
حالا بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون. در حالی که سران مرتجع عربی برای ارتباط با رژیم صهیونیستی وارد نوعی رقابت شدند، قطر اعلام کرد هنوز رژیم صهیونیستی را یک اشغالگر می‌داند. شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات گسترده و مشترک ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور و هدف قرار گرفتن اهداف راهبردی در پایتخت عربستان خبر داد. سرتیپ یحیی سری این حمله را پاسخی به استمرار جنایت‌ها و محاصره یمن به دست ائتلاف سعودی خواند و به متجاوزان هشدار داد اگر حملات به یمن را پایان ندهند، عاقبتی دردناک‌تر در انتظار سعودی‌ها خواهد بود. پکن اعلام کرد در اقدامی متقابل و در واکنش به اقدام آمریکا بر ضد دیپلمات‌های چینی، محدودیت‌هایی را برای دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در چین و هنگ کنگ وضع کرده است. اتحادیه اروپا به لندن هشدار داد اگر لایحه جنجالی خود درباره برگزیت را پس نگیرد، دست به اقدام حقوقی خواهد زد. اما لندن این درخواست را رد کرده است. لایحه جنجالی نخست وزیر انگلیس درباره لغو توافقات گمرکی میان ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است و ایرلند شمالی که عضو خاک انگلیس است، در روزهای اخیر دردسرساز شده است. در فرانسه تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری پس از 6 ماه وقفه به علت اوضاع کرونایی از سر گرفته شد. در اولین روز این اعتراض پلیس حدود 300 نفر را بازداشت کرد. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه گفت اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. علاوه بر این اتحادیه اروپا در شراکت خود با بلاروس تجدید نظر می کند تا معلوم شود کار کدام بخش ها را می توان متوقف کرد. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
روزنامه لوفیگارو با اشاره به پیگیری‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص بدهی‌های 40 ساله دولت انگلیس به ایران نوشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه‌ای از دولت انگلیس خواست درباره پرداخت بدهی‌های 40 ساله به ایران گام‌های عملی بردارد. این وزارتخانه اعلام کرد با وجود پیگیری‌ها، شرکت انگلیسی IMS به بهانه‌های واهی و با استناد به تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود درباره قراردادهای نظامی استنکاف می‌کرد، اما با تلاش‌های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده که منجر به تأکید اخیر وزیر دفاع انگلیس برای تسویه حساب شد. تیری کوویل در گفتگو با شبکه تلویزیونی روشاتوده فرانسوی زبان درباره ادامه رسیدگی به پرونده شکایت ایران از امریکا در دیوان بین المللی دادگستری به علت تحریم‌های واشنگتن ضد تهران اظهار داشت: بر این باورم که ایران با این کار خود می‌خواهد نشان دهد که در تقابل با امریکا نگاهش به حقوق بین الملل است. باید توجه داشت که نتیجه کار نیز به نفع آنان بوده است. همه آرای اخیر و آنچه اتفاق افتاده به خوبی نشان می‌دهد که جامعه بین الملل پذیرفته است. کشوری که به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد ایران است و کشوری که احترامی برای آن قائل است امریکا است. به خوبی می‌بینیم که سیاست امریکایی‌ها در قبال ایران تقریباً جنبه کاریکاتوری پیدا کرده است. آنان به تنهایی به دنبال خواسته‌هایشان هستند و همه جامعه بین‌الملل اقداماتشان را رد می‌کند.
انعکاس
هفته گذشته و همزمان با سالروز نسل‌کشی صهیونیست‌ها در اردوگاه صبرا و شتیلا و قتل صدها فلسطینی از جمله زنان و کودکان، بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی با حضور رئیس جمهور آمریکا توافقنامه صلح امضا کردند. اقدامی که از چند روز پیشتر با اعلام قدم به قدم عادی سازی روابط این دو کشور کوچک حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی کلید خورد. برخلاف صهیونیست‌ها که این روز را روز تاریخی می‌دانند، فلسطینی ها آن را روز سیاه نامیدند.
این روزی سیاه برای فلسطینی هاست که معتقدند با خیانت دو کشور عربی روبرو شدند.
هرچند بر روی دیوارهای شهر قدیمی قدس اشغالی پرچمهای اسرائیل، امارات، بحرین و آمریکا به نمایش در اومده، اما در اسرائیل اوضاع متفاوت بود. فلسطینی ها از این توافق خشمگین شدند. معترضان هم در کرانه باختری و نوار غزه توافقی رو که مثل خنجر به پهلوهاشون وارد میشه محکوم میکنن.
ما به عادی سازی نمیگیم، نه به مذاکرات در مورد فلسطین. هر کسی که به دنبال عادی سازی است خائن است. اونها به خون شهدای فلسطینی، زندانیان و رنج مردم فلسطین خیانت کردند. اونها خون فلسطینی ها رو لگدمال کردند. این در تاریخ ثبت خواهد شد.
قفزوا على دماء الفلسطينيين.
پاسخ فلسطینیان به سازشکاران در کاخ سفید که توافق با رژیم صهیونیستی را امضا کردند، حضور در خیابان‌ها بود. تظاهر کنندگان تأکید کردند در مقابله با همه کسانی که با اشغالگر علیه سرزمین فلسطین همپیمان می شوند، انتفاضه و مقاومت گزینه آنها خواهد بود. در سایر کشورها از جمله کشورهای عربی، مسلمانان با برگزاری تجمعات مختلف خیانت سران برخی کشورهای عربی به آرمان فلسطین و قدس شریف را محکوم کردند. خب در این بخش از برنامه می خوام گفتگو کنم با آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای صدرالحسینی سلام بر شما، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای صدرالحسینی. با توجه به شرایط کنونی، هدف از امضای توافق به ظاهر صلح امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی چه چیزی هست و چه اهدافی پشت پرده این توافق وجود داره.
با توجه به تلاش‌های فراوانی که ترامپ و نتانیاهو برای عبور از شرایط شکننده خودشون در انتخابات و سر و سامان دادن به وضعیت سیاسی کشور خودشون داشتن، توافقاتی رو با کشورهای ذره‌ای منطقه انجام دادن. خیلی جالب هست که بدانیم به جای اینکه این کشورها خوشحال باشند، خوشحالی و اعلام این عادی سازی توسط ترامپ و نتانیاهو انجام میشه. این نشان دهنده این است که ملت‌های این دو کشور به هیچ عنوان از این عادی سازی بهره‌ای رو نخواهند برد و قطعاً و یقیناً این بهره در کوتاه مدت به نفع آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی خواهد بود. اما این نکته را هم با توجه داشته باشیم که حتماً این موضوع در یگانگی بیشتر مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزادی فلسطین و حل مشکل قدس شریف تأثیر مثبت خواهد داشت و مطمئن باید باشیم که این اقدامی که ترامپ و نتانیاهو در حقیقت تحمیل کردن به سران حکام خائن این دو کشور امارات و بحرین، مطمئن هستیم که باعث بیداری بیشتر جهان اسلام و ملت‌های اسلامی خواهد شد.
بسیار ممنونم از شما آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در این گفتگو با من همراه بودید. با شما خدافظی می‌کنم.
همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا
بدبیاری پشت بدبیاری. از یک سو آتش افتاده بر جان جنگل‌های آمریکا و از سوی دیگر زبانه‌های آتش خشم معترضان به بی‌عدالتی که هیچ کدام میل به خاموشی ندارد. اعتراضات سراسری در آمریکا علیه آنچه بی‌عدالتی ساختاری نامیده می‌شود 4 ماهه شد. قتل جوان 27 ساله به دست 4 پلیس، آن هم به ضرب 21 گلوله، تازه‌ترین جنایت پلیس این کشور است که آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کرد. اما آتش افتاده به جان شاخ و برگ‌های ایالات آمریکا تا کنون صدها هزار نفر را از خانه‌های خود آواره کرده و شمار جان باختگان را به دست کم 35 تن رساند. رئیس جمهور آمریکا اما چشم امید به سردتر شدن هوا بسته است و در پاسخ به گلایه فرماندار ایالت کالیفرنیا گفته است باید منتظر خنک شدن هوا بمانیم. النی کالانایس معاون فرماندار کالیفرنیا هم به چاره اندیشی ترامپ اینطور واکنش نشان داد.
ما طوفان آتش داریم. ما آتش‌هایی داریم که با وزش باد شدت می‌گیره. چیزی که قبلا ندیدیم. ابعاد مشکل ما با حرفای رئیس جمهور حل نمیشه. کارهای بسیار بیشتری لازمه.
به همه اینها اضافه کنید بحران کرونا را که بیش از 200,000 آمریکایی را به کام مرگ کشانده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به دلیل همه‌گیری کرونا 360,000 نفر دیگر بر شمار افراد بی‌خانمان در لس آنجلس افزوده شود. کووید فقط عامل تشدید کننده است بر پدیده نابرابری در آمریکا که از پیش وجود داشته است. و لس آنجلس فقط یکی از بیشمار شهرهای آمریکاست که ساکنانش عطایش را به لقایش می‌بخشند و از آن خارج می‌شوند.
همه اینها در شرایطی در حال وقوع است که فقط 48 روز مانده بر تشدید رقابت‌ها بر سر ورود به کاخ سفید. نتیجه نظرسنجی‌ها حکایت از جلو بودن 7.1 جو بایدن دموکرات از ترامپ دارد. وضعیت قرمز در ایالات متحده که انگار خیال سفید شدن ندارد، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری این کشور را هم در حالی از ابهام برده است. نخستین نشست مستقیم هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هفته گذشته در دوحه برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این مراسم بر برقراری آتش بس دائمی در افغانستان تاکید کرد.
ما باید متوجه شکست و انتخاب‌های بد با پیامدهای فلاکتبار آن در این مذاکرات باشیم. خشونت را کنار بگذاریم و روی آتش بس دائمی توافق کنیم.
معاون رهبر طالبان نیز در مراسم افتتاح این مذاکرات تاکید کرد.
ما می‌خواهیم افغانستان کشوری مستقل، پیشرفته و دارای یک نظام اسلامی باشد که همه شهروندان افغانستان خود را در آن ببینند و برادران زندگی کنند.
ثبات افغانستان برای همسایگان این کشور نیز دارای اهمیت بالایی است. از همین رو ایران با استقبال از روند مذاکرات صلح بر حمایت از توافقات دو طرف تاکید کرد. با همه اینها آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات این کشور از این مذاکرات به عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد کردند. به هر حال دو طرف مذاکره کننده باید مراقب بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی طرف های خارجی از این مذاکرات باشند. همراهان رادیو ایران و شنوندگان برنامه رویدادهای هفته، خیلی متشکرم از شما که امروز و این هفته هم با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. همطور که در گزارش هم که تو این برنامه بهش پرداختیم، متوجه شدیم که موج سوم کرونا متاسفانه از راه رسیده و تعداد زیادی از هموطنانمون رو درگیر کرده. مراقب سلامتی خودتون باشید، استفاده از ماسک رو مثل همیشه فراموش نکنید. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
سال تحصیلی جدید برای همه یه تجربه منحصر به فرد جدیده، چه برای دانش آموزا، چه برای والدین و چه برای کادر آموزش. و خب سازگاری با شرایط جدید هم همیشه راحت نیست، به خصوص که یه اختلالی هم در میون باشه.
برنامه پاسخگو روز شنبه در مورد مشکلات سازگاری با شرایط صحبت خواهد کرد. برنامه ویژه کرونا.
الو پاسخگو.
الو برنامه
پاسخگو.
به نام خدا، من فاطمه بی تقصیر هستم، تایید کننده برنامه پاسخگو. این برنامه هر صبح ساعت 8:15 از رادیو سلامت پخش میشه، همینطور ساعت 15 بعد از ظهر. امیدواریم شنونده این برنامه باشید. روز شنبه 29 شهریور در مورد اختلال سازگاری در ایام کرونا صحبت میکنیم با حضور دکتر فربد فدایی، روانپزشک. سازگاری با آموزش‌های مجازی موضوع این برنامه هست. امیدواریم که در ساعت 8:15 روز شنبه 29 شهریور شنونده برنامه پاسخگو باشید.
زبان فارسی و فرهنگ اصیل ایرانی مثل سرچشمه جوشان میمونه که زندگی امروز ما رو شاداب نگه میداره. تا وقتی آب این چشمه در جویبارهای زندگی روانه، تراوت و شادابی فرهنگی هم وجود داره و اگه به نوعی این ارتباط قطع بشه، فرهنگ امروزه ما دچار اضمحلال میشه.
قند پارسی رادیو سبا شنبه از شیرینی این زبان و این فرهنگ میگه. قند
اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد.
فرهنگ عامه ما پر از خورده فرهنگ هایی که ریشه در سبک و سیاق زندگی گذشتگان ما داره و هر کدوم نشون دهنده یه رسم و سنت دیرینه است که از دل کار و زندگی اونها بیرون اومده. زنده نگه داشتن این آداب و رسوم پیوند ما رو با ریشه های فرهنگی خودمون حفظ میکنه.
برنامه یه هفت کوچه رادیو فرهنگ به مناسبت فصل برداشت انگور فردا به سراغ رسم قدیمی برگزاری جشن انگور میره.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
جشن انگور رو حتما شنیدید. ماهای انتهای تابستان، اواخر مرداد و همچنین شهریور ماه در مناطق مختلف ایران مراسم جشن انگور برگزار میشه به مناسبت در واقع جمع‌آوری محصول انگور و همچنین استفاده از فرآورده های انگور مثل شیره انگور و غیره. ما در برنامه 29 شهریور ماهمون در برنامه هفت کوچه به جشن انگور در مناطق مختلف ایران میپردازیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده‌های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هومکر با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی. هومکر، نهایت پاکیزگی.
رسیدیم به ساعت 15. برای شما شنوندگان عزیز رادیو ایران لحظات بسیار خوبی آرزو دارم. دعوت میکنم با هم برنامه بعد رو بشنویم. به رنگ خدا.